أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين.
يروز عرض که کلمه فلسفه اولا در کلمات ملا صدرا دو تا کاربرد داره، برخلاف اونچه که ما از شیخ و حاجه و دیگران قبل از ملا صدرا سراغ داریم. البته بعد از ملا صدرا همین اصطلاح خاص ملا صدرا رو دیگران هم به کار بردن، از شارحین و مترجمان. و اون این بود که فلسفه اولا گفتیم معانی فلسفه اولا، یک همون الهیات بالمعنى العام، دو بخشی از الهیات بالمعنى العام که از امور عامه و جواهر و اعراض بحث میکنن، و قسیم الهیات بالمعنى الخاص است. الهیات بالمعنى العام قسیم الهیات بالمعنى الخاص نیست، برای اینکه شامل الهیات بالمعنى الخاص هم میشه. الهیات بالمعنى العام یعنی کل فلسفه، کل اون چه تو نه جلد اسفار هست. الهیات بالمعنى العام همونطور که دیروز از عبارت خود ملا صدرا در حاشیه شفا خوندیم، پس الهیات بالمعنى العام مساوی است با همون فلسفه. گاهی هم میگن فلسفه اولا، به خاطر اینکه در مقابل طبیعیاتی که فلسفه اخراست و در مقابل ریاضیاتی که فلسفه وسطاست، به این میگن فلسفه اولا، به خاطر اینکه از نظر ارزش و اعتبار این در درجه اوله و در درجه دوم ریاضیاته و در درجه سوم طبیعیاته که شناخت عالم ماده است. گاهی میگن نه، فلسفه اولا که گفتیم اینو من در غیر ملا صدرا پیدا نکردم. فلسفه اولا میگه منظورش بحث امور عامه و جواهر و اعراضه که قسیم الهیات بالمعنى الخاص که دیروز عرض کردیم. بعدم گفتیم که درباره تفسیر امور عامه فرمودن که آرایی هست، آرا در تفسیر امور عامه، همین امور عامه ای که در فلسفه اولا ازش بحث میشه، ولی در فلسفه اولای به معنای اخص که مخصوص خود ملا صدراست. اون معنای اول رو بهش میگیم فلسفه اولای بالمعنى العام، معنای دوم روش میگیم فلسفه اولای بالمعنى الاخص. یه رأی رو دیروز خوندیم و اون این بود که ما لا یختص به قسم من اقسام الموجود، اقسام الموجود عن الواجبه والممکنه ببخشید والجوهره والعرض. یعنی امور عامه چیزایی است که اختصاص به واجبه تنها نداره، به یه قسم نداره، به یه قسم از اقسام، به جوهر نداره، به عرض هم نداره. سرش هم گفتم اینه که احکام خاص به واجب رو خب در بحث الهیات بالمعنى الخاص بحث میکنن، احکام خاص به جوهر رو در خود بحث جواهر بحث میکنن، احکام خاص به عرض رو در بحث اعراض بحث میکنن. اون وقت یه احکامی هست که تو هیچ کدوم از اون نمی گنجه. حالا یا به خاطر اینکه این احکام در همه این ستا هست یا در دو تاشون هست. بالاخره به دلیل اینکه این احکام اختصاصی نیست، نه به واجب، نه به جوهر، نه به عرض، پس در خود بحث واجب و جوهر و عرض نمی گنجه، باید ما یه بخشی داشته باشیم به نام امور عامه. لذا امور عامه تعریفش هم همین میشه، اونی که اختصاص نداره به قسم من اقسام الموجود، که گفتن این تعریف مانع اغیار نیست و گذشت. تعریف دوم گفتن همه این تعریف ها همون سر امور عامه رو میخوان حفظ کنن، میگن ما یشمل جمیع الموجودات او اکثرها. امور عامه، این تعریف تعریف جمهور متکلمینه، اون تعریف قبلی رو گفتیم مال صاحب مواقفه، اینو جمهور متکلمان بزا در شوارق میگه قول مشهور اینه. مشهور یعنی همون چیزی که جمهور به اون قائلن. میگه امور عامه اون چیزاییست که یا شامل همه موجودات میشه، الاول گفته کل وجود، خود وجود از امور عامه است چون همه موجودات وجود دارن، بل وحده. حالا شما بگو ول اصاله، خب همه اصیل هم. و ثانی کل امکان ول حدوث ول معلولیه، که اینا مال ممکنه. گفتن ما یشمل جمیع الموجودات او اکثرها، یا در همه موجوداته، یعنی هم در واجب هست هم در جوهر هست هم در عرض، یا در اکثرش هست، که مثالایی که میزنن همون هست که هم در جوهر هست هم در عرض. دیروز هم اگه ملاحظه فرموده بودید اونم همین میشد، اون مالایق تخصو به قسم اقسام الموجود نتیجهش با این یکی بود، قرار اینکه اونم میگفت یا احکامیست که در هر سه هست یا در دوتای جوهر و عرض هست. و فیه، حالا به این اشتار میشه که انه هناکه احکامن تعد من الامور العامه و تختص بالواجب. شما گفتید یه چیزی که همه موجودات یا اکثر رو شامل بشه، پس بنابراین احکام اختصاصی واجب رو دیگه نباید از امور عامه بدونید، در حالی که میگن اینا هم از امور عامه است. مثل چی؟ کل وجوب ذاتی. وجوب ذاتی البته لفظ مشترک، معانی وجوب ذاتی، یک ضرورت وجود برای شی من دون ای قیدن او شرطن. وجوب ذاتی یعنی ضرورت وجود برای شیعی، یا ضرورت ثبوت محمول برای موضوع بگیم بهتره، ضرورت ثبوت محمول برای موضوع که عام باشه، حالا میشه محمولش وجود باشه میشه علم باشه، میگن علم هم برای خدا وجوب ذاتی داره. این وجوب ذاتی معناش اینه، یعنی محمول برای موضوع ضرورت داره بدون هیچ قید و شرطی، که این ازش تعبیر میشه به وجوب ازلی یا ضرورت ازلی، که این فقط در مورد خدا به کار میره. وجوب ذاتی به این معنا در غیر خدای متعال معنا نداره، این و مخصوص به خداست، یعنی در مورد وجود خدا و اوصاف ذاتی حق تعالی که ضرورت داره برای او، نه به شرطی که باشه، به شرط نداره، هیچ شرطی نداره، حتی شرط وجود موضوع، چون شرط معنا نداره در اونجا. دوم ضرورت ثبوت محمول برای موضوع، مادامت ذات الموضوع موجودتن. ضرورت ذاتی یا وجوب ذاتی میگن، میگن ضرورت ثبوت محمول برای موضوع نه بدون ای قیدن شد، مادام از ذات الموضوع موجودتن، مثل مثلا الانسان و حیوان. حیوان برای انسان ضرورت داره، ولی در صورتی که انسانی باشه، اگه انسان نباشه به فرمایش علامه لا حیوانون ولا چی چیز حیوان نیست که، یعنی جسم نیست. انسانی که وجود نداره انسان موجود است که جسم نامن حساسون متحرکون به اراده. پس بنابراین این که میگیم وجوب ذاتی، خب معلومه معنای اولشه. یکی وجوب ذاتی والوحدت الحقیقیه، همین وحدت حقیقی هم وحدت حقیقی هم باز معانی وسط داره. اقلا معانی وحدت حقیقی، این معانی وجوب ذاتی رو خود شما هم قبلا در نهایه اینا خونده بودید که هر دوش هم به ضرورت ازلی میگن وجوب ذاتی، هم به ضرورت ذاتی میگن وجوب ذاتی. اما این معنای وحدت حقیقی رو قبلا نخوندید. احسن. نه خیر، یه چیزهایی رو در فلسفه بحث میکنن، بعد میخوان اینا رو یه تعریفی براش بکنن که شامل همشون بشه، نه اینکه اول میان تعریف میکنن بعد میگن خب ما مطابق تعریف عمل کنیم. نه، دارن تعریف میکنن اون چرا که در کلام و فلسفه به عنوان مقدمه بحث خداشناسی بحث میشه. مقدمه بحث خداشناسی هم در کلام در هم در فلسفه دو بخش داره. یکی بخش وجوب و امکان و نمیدونم حدوث و قدم و اینطور چیزا، یکم جواهر و اعراض. جواهر و اعراض تکلیفش روشنه، ولی این بحث های وجوب و امکان و خارجی و ذهنی و ثابت و متغیر و اینا رو اسمشو گذاشتن امور عامه. ولی حالا که میخوان تعریف کنن همین چیز واقع شده را، اینو میخوان حالا، نه اینکه اول تعریف کنن بر اساس اینطوری نبوده. این مثل اینه، شما الان یه آدمی رو میبینید، یه موجود رو میبینید، میخواید اونو تعریف کنید، نه اینکه اول تعریف کنید بعد بر طبق او بسازید. نه، این موجودیت حاضر رو میخوان تحت یک تعریفی در بیارن. حالا اسمش بذارید تعریف. معانی وحدت حقیقی، یک، بله، وحدتی که وصف به حال خود موصوف است. همین وحدت حقیقی در مقابلش وحدت چیه؟ مجازی. گاهی میگیم یه چیزی واحده و واقعا این وحدت وصف خودشه، مثل این که میگیم مثل وحدت زید، میگیم زید واحده، خب واقعا زید خودش واحده. یا وحدت انسان، وقت این مقابل چیه؟ وحدت غیر حقیقی مثل وحدت زید و عمر. این موقع زید و عمر یکی هست، این اسفار با اون اسفار یکیه. یکیه یعنی چه؟ یعنی نوعش یکی. این آب با اون آب یکیه، یعنی نوعش یکیه. یا وحدت انسان و فرس، یه انسان و فرس یکی هم. خب بابا انسان و فرس که یکی نیست، انسان و فرس دوتاست. زیدون و عمرون واحدون نوعهما، مثل زیدون حسنتون جاریتهو، این وصف به حال اون متعلقه. الانسان و الفرس واحدون جنسهما، نه خودشون واحدون. خب پس این وحدت حقیقی معناش معلومه، وحدت این معنای از وحدت اختصاص به واجب نداره، همطور که خدا واحده به این معنا هر موجود دیگه هم واحد. اما این معنای دوم، گفتیم این دو معنا رو قبلا نخوندید در چیز هست، حکیم سبزواری در جلد تعلیقه جلد دوم از فار صفحه 84 فرموده که از حرفای خود ملا سران در همون اسفار جلد دو صفحه 85 از سطر 3 تا 5 میشه استفاده کرد، ولی خب مرحوم سبزواری صریحا اینو گفته. جلد دو صفحه 84 تعلیقه حکیم سبزواری بر جلد دوم اسفار صفحه 84 از کلمات خود ملا صدرا هم در جلد دو صفحه 85 سطر 3 تا 5 اینو میشه استفاده. و اون این است که وحدت چیزی که قابل تعدد نیست، یعنی کثرت در آن محال است. وحدت حقیقی گاهی به این معنا میگن، در مقابلش وحدت عددیه. وحدت عددی یعنی چیزی که واحده، مثلا این قلم که دست منه واحده، ولی کثرت درش محال نیست. یعنی شما یه قلم داری میتونید 10 تا قلم دیگه بخرید، یه قلم دیگه بخرید بذاری آخرش میشه 2، ولی خدای متعال واحد است. به وحدت حقیقی یعنی وحدتی که فرض حتی کثرت درش نمیشه کرد. کثرت در اونجا راه نداره، امکان نداره، یعنی محاله. به خاطر اینکه وجود لایتناهاست، یه دلیلش اینه، و وجود لایتناها هر وجود دیگه بخوای مثل او فرض کنی چیزی جز خودش نمیشه. این همونه که گفتن صرف و شیء لا یتسنا ولا یتکر. وقتی اینجا میگن وحدت حقیقی، منظور معنای دومه، ولعلیت المطلقه. علیت دو جور داریم، علیت تقسیم میشه به مطلقه و نسبیه. چون الان عربی نوشتیم میگیم مطلق و نسبی. علیت مطلق یعنی اون چیزی که علت، فقط علت. علیت مطلقه علیتی که موصوف به آن معلول نیست، اینو میگن علیت مطلقه. نسبیه علیتی که موصوف به آن گرچه علت است نسبت به موجودی، خود معلول است نسبت به موجود دیگر. علیت مطلقه یه معنیش معلومه، علیت مطلقه از صفات خاص خدای متعاله. خب اشکالی که به این تعریف شده اینه که آقا وجوب ذاتی، وحدت حقیقیه، علیت مطلقه، اینا از چیزهاییست که شما در امور عامه ازش بحث میکنید. در اقسام وحدت این وحدت رو مطرح میکنید، در بحث واجب و ممکن وجوب ذاتی رو مطرح میکنید، در علیت علیت مطلقه رو مطرح میکنید، در حالی که اینا این تعریف شاملش نمیشه. پس اینجا تعریف شما جامع افراد نیست. یعنی اشکالی که به تعریف اول بود این بود که تعریف مانع اغیار نیست، اشکالی که به تعریف دوم میشه این است که تعریف جامع افراد نیست، برای اینکه یه چیزهای امور عامه هستن ولی این تعریف شامل حالشون نمیشه. و تارتن به ما یشمل الموجودات او اکثرها، گاهی هم تعریف کردن امور عامه رو به چیزی که یا شامل الموجودات، جمع محلا به علف فلان مفید عموم، یعنی شامل همه موجودات، یا اینکه نه شامل اکثر موجودات. اشکالی که شده اینه که فیخ رجو منهو، خارج میشه از این وجوب ذاتی به همون معنا که عرض کردیم، وحدت حقیقی به همون معنای دومش، یعنی وحدت حقه به تعبیر دیگه، این وحدت چیزی که قابل تعدد نیست، این مساویست با وحدت حقه. وحدت حقه حقیقیه، تو حقیقیش رو آوردن. تازه خود وحدت حقه هم دو جوره، وحدت حقه حقیقیه، این حقیقیه حقش رو حذف کردن گفتن وحدت حقیقیه. و علیت مطلقه و امثالها، مثلا چی؟ مثل استقلال، غنای ذاتی. غنای ذاتی فقط یک مصداق بیشتر نداره، بقیه همه ذاتشون عین فقره. مما یختص بالواجب، این هم تعریف دوم. تعریف سومی که شده اینا اومدن، این تعریف تعریفیه که من قائلش رو پیدا نکردم، در شوارع مفرمن و قیله، یعنی مولا صاحب که داره نقل میکنه نمیدونیم از کی نقل میکنه، ولی علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه همین نظر رو قائلن، یعنی بعدن علامه اومدن همین نظری رو که قبلا وجود داشته پذیرفتن. حالا ما می‌نویسیم علامه طباطبایی می‌فرمایند که ما یشملو جمیع الموجودات بنفسهی او مع مقابلهی. امر عام به چی میگن؟ به چیزی که همه موجودات شامل بشه، همه موجودات رو یا به تنهایی خودش شامل بشه، خب این همون الاول کل وجوده و الوحده و الاصاله ساده، یعنی خود وجود همه موجودات رو شامل میشه، وحدت همه رو شامل میشه، اصالت همه رو شامل میشه. اما مع مقابله هیچی؟ مع مقابله هی میفرمان اصلا مثل حدوث و قدم، حدوث تنها شامل نمیشه ولی مقابل داره. وجوب و امکان، وجوب تنها همه موجودات شامل نمیشه ولی وجوب با امکان همه رو شامل میشه. ثابت و متغیر، ثابت فقط خدا رو شامل میشه یا فقط خدا و مجردات رو طبق نظر مشهور از فلاسفه، ولیکن ثابت و متغیر یه چیزی نمیذاره. بالفعل و بالقوه، بالفعل بالاخره یک سری از موجودات شامل میشه، بالقوه یک سری دیگر رو دیگه ما هیچ موجود نداریم که نه بالفعل باشه نه بالقوه. پس بنابراین تعریف میکنن چیزی که شامل جمیع موجودات میشه به نفس مثل اون وجود و وحدت و اصالت اینا، او مع مقابله مثل همین چیزایی که مثال زدیم، وجوب و امکان، حدوث و قدم و امثال. این تعریف دوم و اورد علی، به این اشکال شده که ان الاحکام المختصت بكل من الواجب والجوهر والعرض داخلتون فی التعریف. شما میخواید امور عامه رو بحث کنید، امور عامه یعنی اموری که عامه دیگه، اما این تعریف جوری کردید که شامل هر حکمی که به خواست واجبه میشه، هر حکمی که خواست جوهره میشه، هر حکمی که خواست عرضه هم هست میشه. چرا؟ برای اینکه شما گفتید به نفسهی او مع مقابلهی، هر حکمی که شما در مورد واجب در الهیات بالمعنی الاخص بحث کنید، بالاخره اون حکم خودش اختصاص به واجب داره ولی یه مقابلی داره یا چند تا مقابل داره که اون مقابل ها رو وقتی بذاری کنار اون حکم میشه چی؟ اون مقابل ها حکم جوهر و عرضن یا حکم جوهر و حکم عرضه، یعنی سه تا حکمه. مجموع این سه تا حکم شامل همه موجودات نمیشه، خب همه موجودات بالاخره واجب است و جوهر است و عرض. احکام خاص واجب رو بیار، احکام خاص جوهر رو هم بیار، احکام خاص عرض رو هم بیار، بعد اینا همه شامل همه موجودات نمیشه؟ خب مگه موجوداتی غیر واجب و جوهر عرض دارید؟ اگه همه موجودات شما واجب است و جوهر و عرض، شما هم تعریف کردید گفتید امور عامه یعنی چیزی که با مقابلش، مثلا وجوب واجب به ذات یه حکم خاص داره، اینه که لا حد له، یا مثلا لا ماهیت له. خب اینا هم حکم دارن، و جوهر ماهیت است یا لهو ماهیه، اینم لهو ماهیه. خب این لا حد له که از احکام اختصاصی واجبه، با این مقابلش همه هستی رو چیه؟ شامل میشه. پس امور عامه چی شد؟ همه احکامی حتی برای موجودات خاص، یعنی زید مثلا فرض کنید، خب زید یک موجود جزئیه، عالمون، قادرون، شجاعون، مثلا شابون و هزار تا وصف داره. خب این اوصاف اختصاصی زیده، مقابلش چی؟ خب باید در غیر زید باشه دیگه، چون اگه این اوصاف اختصاصی زیده یعنی این اوصاف در زید نیست، پس چیش هست؟ مقابلش هست اونجا. ارتفاع نقیزه این که محاله در مقابل، در مقابل یا باید همین اوصاف باشه پس اینا اختصاصی نیستن، یا مقابلش باید باشه چون ارتفاع نقیزه این محاله. پس بنابراین هر حکمی که مختص به هر چیزی هست در این تعریف داخله، چون شما چی تعریف کردید؟ گفتید هر چه که همه موجودات رو بالاخره شامل بشه، حالا یا خودش، خب اینجا اشکال نیست، اشکال تو این دومیه، یا با مقابله. خب مقابلش یه راهی رو باز کردید که دیگه هیچی رو فرو گذار نمیکن، هر حکمی رو شما در عالم بیارید برای ولو یه موجود خاص شخصی جزئی باشه، اون یه مقابلی داره که مقابلش مال کجاست؟ مال بقیه موجودات. پس همه موجودات هر حکمی که داشته باشن میشه چی؟ میشه از امور عام. در حالی که اینطور نیست، در حالی که میخوان بگن امور عامه چیه؟ وجوب و امکان، علت و معلول، وحدت و کثرت، نمیدونم قوه و فعل، نه همه چیز. بله، اشکال در این نیست که این تعریف ها تعریف جامع افراد نیست، اشکال چیه؟ مانع اغیار نیست. اشکال اینه که هر چی تو عالم باشه این تعریف شاملش میشه، با این که نباید بشه. بله بله، اون چیزهایی که امور عامه است شامل میشه. چون این اشکال شده بله بله، حالا میگیم، حالا ما میگیم و اورده و لدفع هذا الایراد قیل نضیف الی التعریف قولنا. گفتن بله ما هفت فکرشو نکرده بودیم، یه حرفی همطور زدیم، می‌خواستیم ببینیم که حالا شاید بشه، ولی حالا که اشکال شما اومد میایم یه قید به این تعریف اضافه میکنیم و اون چیه؟ میگیم و یتعلق به کل من المقابلین غرض علمی. یه جوری باشه که هر کدوم از دوتا مقابل مقصود باشن، غرض علمی بهشون تعلق گرفته باشه. غرض علمی چیه؟ تو علم بحث میکنه از اعراض ذاتیشه، هر کدوم اعراض ذاتیهی داشته باشن که جای بحث داشته باشه. یعنی وقتی اینو گفتیم، اون وقت اون احکامی که شما میگی مختص به حساب مختص به کل من الواجب و الجوهر و الارض، اینا داخل در تعریفن، این اشکال وارد نمیشه. برای اینکه اشکالش چه میشه؟ برای اینکه خیلی از این احکامی که شما مثال زدید، مثلا گفتید لا ماهیت له، خب غرض علمی داره، ولی مقابلش که لهو ماهیه غرض علمی نداره. این طرف هاش، یعنی اون مقابل ها رو، یا مثلا در مورد واجب فرض کنید میگید که لا حد له، گفتیم لهو حدون، این لا حد له غرض است در فلسفه، ولی لهو حدون رو ما علمی کاری به این نداره. یا مثلا گفتید زید مثلا عالمون شجاعون فلان، خب زید عالمون شجاعون که میخواد زید رو بشناسه به این نظر داره، قرضش به این تعلق میگیره، اما اون غیر زید حالا چیه؟ قرضی بهش تعلق نمیگیره. میگن ما این قید رو میاریم تا اون مقابل هایی که در آوردیه، من در آوردیه، اونا رو خارج کنید و فقط مقابل هایی که قرض علمی بهش تعلق میگیره، قرض علمی تعلق میگیره، مثل حدوث و قدم، هم حدوث قرض علمی بهش تعلق میگیره و بحث ازش میشه، هم قدم، بالقوه و بالفعل. اینا همین چیزایی که مورد بحثن. میگه ما یه قیدی میاریم که میگیم دانشمند اونها رو مورد بحث قرار میده و قرضش هست از بحث. وقتی اینطوری گفتیم دیگه اشکال شما وارد میشه. وقتی این حرف رو زدن، محقق دوانی اومده، محقق دوانی میگه که مراد از مقابل در تعریف شما معنای اصطلاحی یا معنای لغوی. شما گفتید ما یشمل جمیع الموجودات به نفسهی او مع مقابلهی، گفتیم تو این قسمت اشکال نیست، هر چی به این تعریف میخوان اشکال بکنن تو این جمله او مع مقابلهی هست. اون اشکال اول هم اونجا بود، اشکال محقق دوانی هم همینه، میگه مراد از مقابل، این در حقیقت یعنی اشکال دوم. اشکال دوم، محقق دوانی میگه مراد از مقابل در تعریف شما معنای اصطلاحی است یا لغوی، هر کدام باشد باطل است، هر کدام باشد اشکال دارد. این در حقیقت یه قیاسه، یه قیاس استثنایی انفصالیه که میگه تالیش، اگه بگید مرادمون از تقابل، تقابل اصطلاحیه، ما وقتی میگیم مثلا تقابل اصطلاحی چیه؟ تقابل اصطلاحی میدونیم تقابل چهار قسمه، به حساب تضاد و تضایف و که این دوتا امر وجودی هست، ملکه و عدم و نقیزان، یا بفرمایید تناقض، حالا اونایی که اینطوری گفتیم تناقض. خب این که شما فرمودید مع مقابلهی، اگه منظورتون این تقابل هاست، اما مقابل اصطلاحی اشکالش این است که به مقابل اصطلاحی امور عامه هم احیانا غرض علمی تعلق نمی‌گیرد. مثالی که شما زدید حدوث و قدم چرا همینطور بود، بالقوه و بالفعل همینطور بود، اما مثل وجوب و امکان، وجوب و امکان اینها از امور عامه هستند اما مقابل اصطلاحی هم نیست. چرا؟ برای اینکه وجوب عبارت است از ضرورت الوجود، امکان که لا ضرورت الوجود، امکان عبارت است از لا ضرورت الوجوده ول چی؟ ول عدم. اگر وجوب ضرورت الوجوده، لا ضرورت الوجوده ول عدم نمیتونه مقابلش باشه. پس باید وجوب که ضرورت الوجوده مقابل خودش رو بیارید. ضرورت الوجود یا بفرمایید ضرورت طرف الموافق، این چی؟ لا ضرورت طرف الموافق ول چی؟ ول مخالف. حالا مقابل ها اینا رو مشخص کن. بفرمایید ضرورت الوجود مقابلش میشه چی؟ لا ضرورت الوجود. خب لا ضرورت الوجود که محل بحث نیست، امکان محل بحث، امکان هم لا ضرورت الوجود نیست. پس لم یتعلق بهی غرض علمی، با اینکه از امور عامه اصطلاحی هست، شما وجوب و امکان از امور عامه میدونید، ولی مقابلش که لا ضرورت الوجود، یا ضرورت و طرف الموافق. خب ضرورت و طرف الموافق که عبارت هست از وجوب، نقیزش میشه چی؟ لا ضرورت و طرف الموافق، یا سلب و ضرورت طرف الموافق. این کجا بهش غرض علمی تعلق میگیره؟ امکان گفتید لا ضرورت الوجود و العدم. خب لا ضرورت الوجود و العدم یا لا امکان مثلا، یا ضرورت الوجود و العدم، یا اینو بخوای بگی لا ضرورت طرف الموافق و المخالف، بفرمایید ضرورت طرف الموافق و المخالف. که به اینا غرض علم تعلق میگه؟ اونی که مورد بحث وجوبه، نه لا امکان، نه ضرورت الوجود و العدم. اگه بگید اون لا ضرورت الوجود و العدم رو من میخوام تبدیل کنم به نقیض اصطلاحیش، خب لاشو برمیداریم چه نقیض اصطلاحیش. لا ضرورت الطرف الموافق و المخالف میشه ضرورت الطرف الموافق و المخالف. اینا که لا یتعلق به غرض علمی. پس میگه اگر مرادتون از این مقابل اصطلاحی باشه، اشکالش این است که به مقابل اصطلاحی امور عامه هم احیانا غرض علمی تعلق نمیگیره، پس در حقیقت امور عامه از تعریف خارج میشه. تو امور عامه رو شما تعریف کردید، اموری که یا خودش شامل همه موجودات میشه، خب وجوب و امکان که خودش نیست، پس میفته تو این یکی، یا با مقابلش. منتها با مقابلش گفتید و یتعلق و به کل من المقابلین غرض علمی. خب این وجوب و امکان که در این مع مقابلهی بود، مراد از مقابلم مقابل اصطلاحیه، خب مقابل اصطلاحی وجوب و امکان لا یتعلق به کل منهما غرض علمی. این در صورتی که مرادتون مقابل اصطلاحی باشه. و اما مقابل لغوی، اگه بگید نه مراد ما از مقابل اصطلاحی نیست، خب مقابل لغوی که به معنای مطلق مباینت است، مطلق مباین است، مقابل داریم معنا میکنیم، اشکالش همان است که همه احکام خاص به واجب یا جوهر یا عرض، هر کدوم از این احکام خاصه در دو قسم دیگر حکمی هست که مغایر آن است و محل بحث در آن علم است. یعنی شما برای واجب یه علم الهیات بالمعنى الاخص دارید، الهیات بالمعنى الاخص، یعنی همون اشکالی که الان داشتیم. در جوهر هم علم جوهر رو دارید، یعنی همون به حساب بحث جواهر رو دارید. در عرض هم بحث اعراض رو دارید. خب در الهیات بالمعنى الاخص شما برای واجب یه حکمی میگید، برای جوهر هم در بحث جواهر یه حکمی میگید، برای عرض هم در بحث اعراض یه حکمی میگید. این حکمای یکی که نیست، اگه یکی باشه که همون میشه امور چی؟ عام. این حکمایی است با هم مغایر، ولی این حکمهای مغایر همش توی این علما متعلق بحث غرض عالم و دانشمند بهش تعلق گرفته و مع مقابلهی صادقه. یعنی وقتی این سه تا حکم رو با هم جمع کنیم شامل همه موجودات میشه. چرا؟ برای اینکه موجودات که بالاخره از واجب و جوهر و عرض خارج نیستن. شما هم گفتید هر حکمی که با مقابلش شامل چی بشه؟ همه موجودات بشه. خب هر حکمی تو هر علمی از این سه تا علم بحث بشه، بالاخره مقابل به معنای مغایر چیه؟ داره. یعنی تو اون علم دیگه برای مثلا اگه علم واجب رو در نظر بگیرید، در جوهر و عرض بالاخره یه حکمی برای جوهر و عرض میگید که غیر حکم واجبه. مقابلم یعنی غیر، یعنی مغایر، یعنی اون حکم نباشه. خب اون حکم نیست. پس بنابراین یعنی همون اشکال اولیه است، همین احکام مختصه به کل من الواجب و الجوهر و الارض داخلتون چی؟ به تعریف. بله؟ خب باشه، ولی یه شقش که نمیشه، همون کافیه. بله؟ اون مقدارش از ولی اشکال وارده، برای اینکه باید به همش بشه، یعنی به مقابل بشه، به بخشی از مقابل میشه. چرا؟ چون اون بخش خودش یه عنوان دیگه ای داره غیر از این عنوان مقابل.
یه
خب حالا باید به مولا صدرا بگیم علامه در نهایه اصلا این بحث رو نکرده. سرش چیه؟ سرش اینه که میگه اگه کسی رشته فلسفه نمیخواد بخونه همون مقدار براش بس. این بحث ها تو اسفار اومده. خب دیگه ما میخواییم این کتاب رو بخونیم، اگه ما هم بنابرای تنقیه کتاب بکنیم اینو نمیابود. بعد بشه اومد. اشکالمون چیه؟ اشکال اینه که تعریف مانع اغیار نیست. شما میخواید جامعه افراد باشه، خب پس میگید آقا ما موردهایی داریم که به درد میخوره این تعریف. باشه، اونجایی که به درد میخوره که ما اشکال نداریم. اشکالمون اینه که چرا یه چیزهایی رو که خارج از تعریفن داخل میشه. اشکال مانع اغیار بودن رو این تعریف داره. حال برای اینکه حاجه ها خوشحال بشن علامه فرمان که ما که میگیم مقابل، این عنوان مشیره، نه معنای اصطلاحیشه نه معنای چی لغویشه. همین که حاجه ها اشاره فرمان فهمیدین چی حاجه ها؟ بله آقای غزالی میفرمان ما که میگیم مقابل میدونیم چی رو میگیم، اشاره میکنیم به همونی که تو فلسفه هست، یعنی وجوب مقابلش چیه؟ امکان. نه اینکه مقابل به معنای لغوی به وسعتش، نه مقابل به معنای اصطلاحی. اینا عنوان مشیره و با همین میخوان اشکال رو رفع. و بله و تارتن تعریف سومی که شده اینه که تعریف کردن فسر الامور العامه تارتن به ما یشمل الموجودات، به اونی که شامل همه موجودات میشه. منتها اما علل اطلاق او علا سبیل تقابل، یا به طور مطلق یعنی خودش آزاد شامل همه میشه، یا به نحو تقابل یعنی با یه مقابلی دارد که اون با مقابلش رو هم رفته شامل همه میشه. خودش توضیح میده علا سبیل تقابل یعنی چه؟ یعنی به ان یکون هو، به این که باشد اون امری که مورد نظر ماست و ما یقابله، مثلا وجوب با مقابلش که امکانه شامل همه موجودات بشه، بالفعل با مقابلش که بالقوه شامل همه موجودات میشه. خب ول شمولهی الاحوال المختصه زیر قید آخر، چون این تعریف شامل احوال مختصه میشه، یعنی احوال خاص واجب رو اگه در نظر بگیری، خب بالاخره جوهرار از مقابلش یه حکمی دارن که غیر اون حکم مقابل این حکمه، و این احکام خاصه هم پس داخل در تعریف میشه، چون اونا هم چیزایی هستن که با مقابلشون همه ی هستی رو شامل میشه. میگه به خاطر این زیاد شده یک قید دیگری برای اینکه این تعریف تتمیم بشه، یعنی بعضی از قائلین به این تعریف آمدن این تعریف رو تصحیح کردن تکمیل کردن برای رفع اشکال. و اون قید آخر اینه که گفتن ان یتعلق بکل من المتقابلین غرض علمی، هر یک از متقابلین هم محل بحث باشه، غرض دانشمند بهش تعلق بگیره و از عوارض ذاتی اون بحث کنه. و اعترض علیه بعض و اجلت المتأخرین، وقتی این تعریف رو اینطوری خواستن درستش کنن، تازه محقق دوانی همونطور که جناب استاد آقای حسنزاده دامز الله فرمودن، هر جا ملا صدر از اول اسفار تا آخر اسفار میگه بعض و اجلت المتأخرین، منظورش محقق دوانیه. تصریح هم کرده که در شوارق در شرح هدای اسیریه که اعتراض علیه المحقق دوانی، اونجا اصلا اسم برده، اعتراض کرده به انهو ان ارید بالمقابله ما ینحصر فی التضاد و التضایف و السلب و الایجاب و العدم و الملکه. اگر مراد شما از این تقابلی که میگی مقابل علی سبیل تقابل با مقابلش، این معنای اصطلاحیشو میگی، یعنی چیزی که منحصر است در تضاد و تضایف و سلب و ایجاب و عدم و ملکه، خب فل امکان و الوجوب لیس من هذا القبیل، امکان و وجوب اینطوری نیستن، یعنی حتی با اون قیدی هم که شما گفتید باز تعریف شامل نمیشه، یعنی اشکال جامعه افراد بودن وارده بر این تعریف. چرا؟ برای اینکه وجوب که بالاطلاق شامل همه نمیشه، امکان که بالاطلاق شامل هم علی سبیل تقابل هم ولو شامل میشه، ولی به مقابل اصطلاحیش غرض علمی تعلق نمیگیره. چرا؟ از مقابل و کل منهما، مقابل هر یک از امکان و وجوب به این معنای اصطلاحی. خب مقابل وجوب میشه لا وجوب، مقابل امکان میشه لا امکان. این شد به صورت لف و نشر مشوش. یا به صورت لف و نشر مرتب بگیم، مقابل امکان که لا ضرورت و طرفینه میشه چی؟ ضرورت و طرفین. ضرورت و طرفین مقابل امکانه. وجوب که سلب و یعنی وجوب که ضرورت و طرف الموافقه، مقابلش میشه سلب و ضرورت طرف الموافق. خب یه جوری باید بپیچوننش که بشه اسفار دیگه. اون دوتای اولی لف و نشر مرتبه، این دوتا لف و نشر مشبشه. این که لا وجوبه و لا امکان او ضرورت طرفین او سلب ضرورت طرف الموافق رو بذاری تو خط تیره تا خبر به مبتدا بچسبه. از مقابل و کل منهما به هذا المعنا لا یتعلق به غرض علمی، مقابل به این معنای اصطلاحی غرض علمی بشه. الان میگه نمیان بس از لا وجوب بکنن، بس از لا امکان بکنن. یعنی همین که دانشمند بیاد اون رو از اعراض ذاتیش چیکار کنه؟ بحث کنه. از اعراض ذاتی اینا بحث نمیکنن، از اعراض ذاتی واجب بحث میکنن دو ممکن، نه از لا وجوب و لا ضرورت. و این اريد بها مطلق المباينه والمنافات. اگه مراد شما از اون تقابلی که در تعریف آوردید معنای لغوی مطلق مغایرت و منافات، اون اشکال اولی زنده میشه. اشکال اول این بود که احوالی که اختصاص داره به کل واحد من الثلاثه با احوالی که اختصاص داره به اون بقیه، که این احوال هم با هم غیر همن، مباینت دارن، منافات دارن، تشمل جمیع الموجودات، خب همه چیزو شامل میشه دیگه. و یتعلق به جمیعها الغرض العلمی. چرا؟ چون در علوم بحث شده، فانها من المقاصد العلمیه، همش تو همه این علوم بحث شده دیگه. پس بنابراین این تعریف هم تا حالا بی اشکال نشد. یعنی جناب ملا صدرا تا حالا هیچ تعریفی رو نذاشتن خالی از اشکال بمونه. تعریف اول رو بهش گفتن اشکال داره، تعریف دوم، تعریف سوم. حالا جواب خواستن بعضی بدن، ان شاء الله فردا بخونیم و تمام میشه. السلام علیکم و رحمت الله.